أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم الى يوم الدين تعجيل الفرج امام زمان سلامتی اون بزرگوار و به این نیت که ان شاء الله قلب مقدسشون از این جمع و از همه موالی امیرالمومنین راضی و خوشنود باشه و همچنین در این ایام فاطمیه هر کس به هر نوعی خدمت کرد به آستان مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها در این روز آخر فاطمیه آخر دهه انشاءالله از همتون قبول کنن خوشنود کنید حضرت زهرا رو سلام الله علیها رو صلوات میفرستیم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا
استمداد به طلبیم از عالم آل محمد اول حسن علی ابن مصر رضا علیه آلاف و تحییت و سلام و خواهر گرامیشون انشاءالله عزیزان و بزرگوار خودم همه تون انشاءالله با معارف رضوی معارف علوی و نبوی و مهدوی انشاءالله بتوانید این ایام باقی مانده تا قدیر خم رو با پشتکار با فعالیت و انشالله جمع‌بندی طرح‌های خودتون مقدمه ای باشه انشالله که بتونیم در اون ایام انجام وظیفه الهی بکنیم انشالله. بحث ما در مهندسی تبلیغ قدیر بود، البته چند هفته فاصله افتاد، اون هم به خاطر اینکه ما یه بحث جدیدی رو شروع کردیم، ایام فاطمیه بود به نام مهندسی تبلیغ فاطمیه که 10 جلسه شد و صوتها و متن اون آماده است. عزیزان بزرگواری که شاید دسترسی نداشتن میتونن تماس بگیرن و در خدمتشون هستیم تحویل میدیم بهش. بحث ما پیرامون سیاستهای مهندسی تبلیغ قدیر بود. ما سیاست‌های مهندسی تبلیغ قدیر یا سیاست‌گذاری رو یه تعریفی براش کردیم به معنای اینکه حاکم قرار دادن اصول کلی و ثابت در همه ابتکارها پیشنهادهای تبلیغی. خیلی وقتا برای ما پیش میاد رفیقمون به همون میگه بیا این کارو بکنیم برای تبلیغ قدیر، یا یک پیشنهادی است یا یک راه حلی است یا یک طرحی است. سریع نباید یا قبول کنیم یا رد کنیم. یک سری اصول سیاست گذاری هست به نام بایدها که ما اسمشو میذاریم سیاست گذاری های مثبت در تبلیغ، بایدها. یک سری سیاست های هست بهش میگیم سیاست های منفی و همون نبایدها. از بایدها که شروع کردیم خدمت سروران عزیز 5 موردش گذشت، من فقط مرور میکنم در حد 1 دقیقه هر کدوم از این فصلها و موارد رو، بعد به مطلبی که این جلسه انشالله خدمت عزیزان هستیم. اولین مورد رو به عنوان اینکه چه پیشنهادی واقعا خوبه، چه راهکار تبلیغی خوبه، باید ظرافت و دقت درش دیده بشه. ظرافت و دقت به چه معنا؟ اینه که یه وقت بنده یک جایی وایستادم دارم یک تابلوی رو میبینم، تابلوی بسیار زیبایی، اگر به خودم اجازه بدم و چند قدم جلوتر بیام قطعا من وقتی که میخوام اون تابلوی زیبا رو ببینم از فاصله مثلا 4 متر جلوتر راحتتر اون خطوط و نقوش و حتی اگر مطلبی ریزه نوشته شده میتونم ببینم. پس ببینید یه نزدیک شدن دیدن ظرافت هاست. خب ما تابلوی به نام تابلوی قدیر داریم که واقعاً بی‌نظیر نگاشته شده، هم کسی که اون رو طراحی کرده، مهندس عالم، وجود حضرت باری تعالی در اشل کلی و خالق بودن در بحث قدیر، و چه مبلغ اعظم چقدر زیبا اینو به تصویر کشید. خب من اگر حرکت کنم برم جلوتر، فاصله مو کمتر کنم با قدیر، وقتی کمتر کنم با قدیر یعنی چه؟ مطالعاتم بالا ببرم، دقت و نظرم رو، این دقت ها ظرافت ها رو میبینم. پس اگر الان به من یه پیشنهاد قدیری میشه، به شما یه پیشنهاد میشه که یه طرح قدیری رو الان اجرا کنی، اول ببین بحث ظرافت و دقت رو درش لحاظ کردی؟ اگر میبینی نه خبری از این نیست که این بحث باشه، یه مقدار باید توش تأمل کنید. دومی مورد بحث مراعات زیبایی ها در تبلیغی که مفصل سخن گفتیم. زیبایی ها اینه که باز اگر بنده بتوانم هرچه بیشتر خودمو نزدیک کنم به قدیر و معارفش، میبینم زیبایی ها رو. خب بعض وقتا ذوق ها متفاوته، تو این قسمت دوم بعضی ها زیبایی ها رو دیدند، بعضی ها زیبایی ها رو ندیدن. ممکنه یه شخصی یه بحث قدیری رو پیاده میکنه، یه محتوایی رو، بعد که دقت میکنی بینیم عجب یه نکاتی رو این دیده. پس لازمه این بحث مراعات زیبایی ها اینه که اولا گذشتگان و کسایی که ما قبل با قدیر و کار تبلیغی کار کردن، با اونا ارتباط داشته باشیم، ببینیم اونا چه ظرافت هایی رو دیدن، از اون ظرافت ها بهره ببریم. انتخاب فرصت ها مقوله ای بود که عرض ما این شد که یه نکته ای هم خدمت عزیزان عرض کردیم که ببینید رفقا، یه موقعی تو زندگی ما یه اتفاق میفته، به ما میگن همین فرصت و تمام. بنده یک تفکری رو اگر داشته باشم در بحث این فرصت ها، ببینم یه موقعی یه مخاطب است، یه مبلغ مثل من، دیگه بعد این اتفاق بنا نیست بیفته. مثالش اگه تو ماشه زدم، گفتم بنده بلند شدم پیاده دارم میرم اربعین کربلا، دم یه موکبی که میرسم میبینم یه بنده خدای خاصه، منم استعدادش الان دارم باش کار کنم، لذا وقتی میخوام باش صحبت کنم یادم میفته که تو بحث تبلیغ قدیر یه سری نکاتی بود، براش میگم، صحبت میکنم، گوش میده. وقتی گوش میده یه تشکری هم میکنه، یک شماره از ما میگیره، بعد میره. بعد میبینم فردا و فرداهای اون روز چقدر ارتباط ما، حالا بنده اصلا اونجا حرفی نمیزدم، هیچ صحبتی هم با این آقا نمیکردم، میتونستم دیگه اون مخاطبم رو پیدا کنم؟ خیر، تمام شد. حالا این مثال خیلی برنامه های و نکاتی درش هست که شما اطلاع دارید. لذا فرصت ها بسیار عالیه، باید فرصت ها رو درک کرد. پشتوانه های قدیر رو عزیزان اشراف دارید، بیان شده، بیان ما این شد که از پشتوانه های قدیر آیات الهی است، یعنی به میدان آمدن خدا در بحث قدیر، که ما بگیم قدیر یک واقعه الهیه، که واقعه الهی رو ما میتونیم با بحث چی بگید؟ آیات الهی بررسی کنیم. مهمترین آیه الهی در بحث قدیر آیه چی آقا؟ ابلاغه. پس یادتون باشه رأس آیات قدیر یک آیه است. آیات متفاوتی داریم، مشابه داریم، اما اگر یک سوال از شما بشه یه موقع آقا رأس همه آیات در بحث قدیر ابلاغه، اینم از این. بعد از پشتوانه الهی بحث ادعیا هست، معارفی که اهل بیت فرمودن، خطبه ها، خطبه امیرالمومنین علیه السلام در روز قدیر، خود خطبه قدیر و زیارت قدیری امام هادی علیه السلام. دیگه از پشتوانه ها چی آقا جان؟ هر آنچه که در گذشته امروز سال 1442 کار کردند، هر کی زحمت کشیده، تمام این اسنادش که امروز موجوده در دست ماست، این میشه چی؟ پشتوانه. عموم سازی فرهنگ قدیر هم به حضورتون عرض کنم موارد مختلفی داشت که بتوانیم گسترشش بدیم، باز کنیم، گروه های مختلفی رو در این کار بیاریم. آقا کودکان، حتی زوجهای جوان، افراد مسن، جوان، به هر شکلی بتونیم قدیری که عمومی بیان شد در خطبه قدیر و پیامبر برای همه گفتن. من بعض وقتا فکر کردم، شما فکر کنید این همینطوره، مخاطب منبر پیغمبر یه گروه نبودن. دقت بفرمایید، بحث معاشر الناس در خطبه قدیر اومده، چند جام تکرار شده. این معاشر الناس یه مفهومی درش هست، میدونید حتما، به معنای ای گروه، گروه ها، یعنی یه گروه نیست، چند تا گروه هم نیست. یعنی وقتی سخن میاد بر این مبنا که ای کسایی که رتبه ایمانی هستید در این حد، پس بالاتر از ایمانیشون بوده، پایین تر هم بوده. بحث صحبت از سن میشه، جوان بوده، پیر بوده، حتی خردسال بوده پای منبر قدیر. یعنی یک مخاطب 120 هزار نفری با گستره های متفاوت سنی، اعتقادی، علمی، فرهنگی، همه بودن. یه پیام اینجا داره برای من که من اگر بخواهم قدیر رو بگم، بدانم که یک همچین گستره‌ای منتظر منه. اما بحثی که ما امروز انشاءالله خدمت عزیزان هستیم، بحث تنوع در تبلیغ که چند مورد رو ما اینجا بیان کردیم، 5 مورد تفاوت تبلیغ بر اساس تفاوت در اعتقاد، که یکی از گروه‌هایی که ما بگیم حالا از لحاظ اختلافی، اختلاف بر اساس اعتقادات بوده، همه یکسان پای منبر پیغمبر نبودن. امروز هم هر آن که ما باهاش در ارتباط هستیم، این شخص و اشخاص مختلف یک رتبه اعتقادی ندارن. خب تنوع در تبلیغ جزء اصول حاکم ما شد. من اگر باید، که باید دیگه، من مبلغم، میخوام تبلیغ قدیر کنم، جزء بایدهای من اینه که این تفاوت رو در نظر بگیرم. تفاوت تبلیغ برای گروه ها، ممکنه یکی شیعه باشه، محب باشه، ممکنه یکی اهل خلاف باشه، ممکنه یکی از دشمن قدیر باشه، ممکنه یکی بت‌پرست باشه، ممکنه یکی ملحد باشه. خب تکلیف چیه؟ اگر فقط ذهن ما بره که ما که اصلا با بت‌پرستا چه کار نداریم، با مسیحی یا اهل کتاب هم چه کاری نداریم، اونا قدیر به چه دردشون میخوره؟ یا حتی سنی ها، حالا ما فعلا برنامه نداریم اونا، یک چیز درس میشه برای ما، میگیم چه گروه هایی پای منبر پیغمبر بودن؟ مختلف اعتقادی بودن. پس اگه بنا بود اینجور، پیامبر میگفت، میفرمون که یک گروه دیدی جلساتی میگیرن، بعض وقتا خصوصی میگیرن، زنگ میزنن 20 نفر 50 نفر رو دعوت کنن، یه جایی خصوصی پذیرایی میکنن، یه وقت هم پرچم میزنن و بنر میزنن، همه بیایید. پیامبر بلد نبود، خدا بلد نبود، علیه بالله، خصوصی یک گروه خاص، اون عقل رو میگرفت، اون 20 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر، 5000 نفر، یک جایی، ما بقی برین دنبال کارتون، برید دنبال کار. اینا دقیق عرض میکنم، ما بحث ما اینجا اینه، بحث اعتقادی که پیش میاد، اختلاف. پیامبر روز قدیر نگفت، نفرمودن قبل از اینکه من شروع کنم علم دارم، شما 5000 تا این طرف باقی برسین به خونه زندگیتون. چون بعضی ها اومده بودن، تماشاچی هم بودن، یه گروه های اعتقادی هم بودن که اینها در بحث اعتقادات و ایمان قوی نبودن. ما اینجا از قسمت اول این نتیجه رو میگیریم که تو بحث تنوع در تبلیغ، نوع محتوایی که تولید میکنیم دقت کنیم، همه رو باید بگیم. اگه یک جایی شما قرار گرفتی، توی کشوری، توی منطقه‌ای، توی یک قاره‌ای در جهان قرار گرفتی، الان که رسیدی اینجا، علاوه بر اعتقادی خودت درستی، اینا که اصلا بت‌پرستن، یا اینا که اصلا اهل خلافن، خب اینجا شما پس باید دست و دست بگذاری و دیگه هیچ کاری نکنی. یا اگر رسیدی دیدی 5 تا رفقات هم فقط اینجا فکرتون با شما یکسانه، مابقی نه، خیلی اختلاف تراز ایمانی اعتقادی هست. پس چیکار کنیم؟ باز دست ما میگیم نه. چرا میگیم نه؟ چون پای منبر پیغمبر همه گروه ها بودن، در ایمان اینجا همینطوره و ما باید محتواش رو تولید کنیم، نحوه بیانش رو برای همه اینها داشته باشیم. تبلیغ عمومی، تبلیغ عملی همراه با تبلیغ علمی. الان ما داریم چیکار میکنیم آقا جون؟ کاری که ما الان داریم میکنیم، میگیم یک کلاسی به نام چی آقا؟ مهندسی تبلیغ قدیر. مهندسی تبلیغ قدیر چی داری میگیم؟ یک سری مبانی و اصول یا مطرح میکنیم، شما داری یاد میگیری، یعنی داری گوش میدی، تفکر میکنی، فکر میکنی رو حرفا، رو مباحث، و بعد از این که داری فکر میکنی روی مباحث، به این نتیجه میرسی که خب حالا بریم به سمت یه کار عملی. پس ببینید تو قسمت تبلیغ عملی همراه با تبلیغ علمی، ما میگیم مردم و مخاطبین دو دسته. بعضی ها حوصله دارن، شما باشون صحبت میکنی، کلاس برشون میگذاری، مطالعه میکنن، مینویسن، این یه گروه. آقا بعضی ها حوصله ندارن، تا میگه بیا یه کلاس دو دقیقه بشین، 10 دقیقه با هم حرف بزنیم، میگه حالش ندارن. میگو خیلی خوب، شما بی زحمت مثلا ایام قدیر یه جلسه داریم، بیا شما یه امکاناتو بگی، برو یه جلسه بگیر، برو یه جشن بگیر روز قدیر، یه اطعام عمومی بده. خیلی فکر نمیخواد، درسته برنامه ریزیش فکر میخواد، اما در اصل اگر بخوای نگاه کنیم، یه گروه مخاطب هستن، حال نشستن، گوش کردن، استدلال کردن را ندارن. برای اونایی که این حالت را ندارن، نگو خب اینا دیگه به درد کار بحث قدیرستان و ما که کار جمعی و علمی داریم میکنیم، نه، اینا برن خودشون هر کاری بلدن. نه، همونهایی که میخوان کار عملی بکنن، شما براشون فکر بکنید و طرح بدید، یک جوری که خیلی فکرشون را درگیر نکنید، خسته میشن، حوصله آستانه های تحملشون تو کار فکری پایینه. آفرین. گروهی هم مثل شما هستن، دانش پژوهن، دوست دارن بشنون، فکر کنن، مطالعه کنن، که خب این معنی نداره. تبلیغ در بحث تنوع، ما چند 10 قسمت اینجا داخل کتاب بیان کردیم که من سریع عرض میکنم، هر کسی کتاب داره کتاب ها رو باز کنین تا یک تنوعی هم بشه. عزیزان بزرگوار خودم، صفحه 102، ببینید اولین مورد بحث نوشتاریه. همین الان یه کاری که نقدن شما میتونید بکنید، توجه دارید، همین الان میتونید نقدن انجام بدید و هیچ کاری نداره، یه بحث نوشتاریه و همه غالب افراد جامعه امروز بحث نوشتاری، اونم کوتاه در حد پیامک، بسیار تبحر دارید. آقا یک پیام، یک نکته اندازه یک پیامک، سری با گوشی تایپ ارسال. پس ببینید تبلیغ نوشتاری لازم نیست که بگیم در خودکار بردارید بنویسی، خب همون در گوشی دستته تایپ میکنه، یا نه حوصله‌شو داره شخص میتونه یک صفحه تایپ کنه. پس ببینید در تنوع تبلیغ تنها این نیست که محدود کنم خودم رو به یک چیز. ما در 10 عنوان مطرح کردیم، سریع عرض میکنم که خستم نشید. بحث تبلیغ نوشتاری در مقابل تبلیغ گفتاری برای گونه های مختلف فکری، اعتقادی و هر کسی در جایگاه خودش اون نوع پیامک شما رو دریافت، یعنی آشناست. امروز در تمام دنیا از بچه های نوجوان گرفته، حتی میخوام بگم در حد 6 سال که خوندن و نوشتن رو بلد باشه، میره سری گوشی اینجا چی نوشته خوشش میاد. پس یک ابزار بسیار عالی در بحث نوشتاری است. در بحث دوم تبلیغ استدلالی است. تو بحث تبلیغ استدلالی عنایت داشته باشید، یه وقت ذهن نره وقتی صحبت از استدلالی میشه، ما باید صغرا و کبراهای خیلی سخت بچینیم، تو ما بگن این بنده خدا استدلال قوی داره دار. نه، اینجوری نبینی. بحث استدلالی اینه که در ساده ترین شیوه شما بتونی کسی که نمیخواد قدیر ازت قبول کنه و داره رد میکنه باهاش صحبت کنه. حالا من دو نمونش رو عرض میکنم، شما شنیدید، قطعا شنیدید. خب منم یه استدلالی، حالا فرض در مقابل یک مخالف، من میخوام قدیر رو تبلیغ کنم، حقانیت امیرالمومنین رو بگم، اثبات ولایت کنم، خیلی قال صادق قال الباره، این آیه و اون آیه و اینا، نه ساده. از بزرگان وقتی در جمعی قرار میگیره و اینها تعمدن یکی از علمای شیعه رو دعوت میکنن که به یک صورت ضربه بهش بزنن، بنده خدا وارد میشه، خیلی علم داره، بزرگیه برای خودش، اما حالا یه استدلال خیلی ساده میاره، همشون رو به هم میریزه. یه قبل از که بیاد میگه من به شرط میام که از من نه سوالی بپرسیدم و حرفی بزنم، بیاد میشه میگن نه باید یه چیزی بگی. آخه اینا نقش میدونست نقشه کشیدن و اصرار از اونا و از ایشون هم که نه. نهایت هم میگه خب اگر من حرفی بزنم، من مطمئن هستم که هم شیعه ها ناراحت میشن و هم شما که غیر شیعه هستید. گفتن نه بگو. گفت آخه من میدونم و من از این در برم شیعه ها جلو منو میگیرن، شما هم الان ناراحت میشین. گفتن نه بگو. اونم گفت، گفت راستیاتش من اعتقادم برای اینه که ابوبکر علیه الصلاه بیش از پیغمبر عقلش میرسید. خیلی حرفه چیزیه دیگه، اینا توش موندن چی میگه؟ همشون ناراحت شدن، ابوبکر بالاتر از پیامبر، سرخ شد. خلاصه گفت گفتم که حرف من قبول ندارین، قطعا شیعه هم قبول ندارن. خلاصه گفتن نباید دلیل بیارید، ولت نمی کنیم تا دلیل بیارید. گفت راستیاتش ابوبکر عقلش رسید، وسیع انتخاب کرد و عمر رو به جا خودش گذاشت. همتون هم قبول دارید که ابوبکر وصیت کرده و مرد، اما پیغمبر وصیت نکرده از دنیا رفت. لذا من خیلی اون چیزی که خودش اعتقاد نداشت و گفت اینا ریختن به هم، فهمیدن قصه از کجاست. دو تا کلمه، یعنی بدونید پیغمبرتون وصیت کرده رفت، وصیتش هم سفارش امیرالمومنین بود. فهمیدن دیگه، چقدر ساده، اما کار بزرگ باید یه همچین حرکتی انجام بده. یا در بحث حدیث معروف نبوی من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتل، که تو این ایام هم به دردتون خورده، یه جای نقد کردین ایام فاطمیه، که همینه که ایشون گفته بود که من یه سوال دارم از شما که امام زمان حضرت زهرا چه کسی بود؟ آخه حدیث حدیث پدر بزرگوارشونه و اگر کسی امام زمانش رو نشناسه و بمیره به مرگ جاهلیته. یا باید بگی شما حضرت زهرا علیه الصلاة والسلام به مرگ جاهلیت از دنیا رفت، که هیچ کسی قائل به این نیست، حتی مخالفین. خب پس امام زمانش کی بود؟ اگر بگید امام زمانش ابوبکر بود، که خب جواب سلامش رو نداد وقتی اومد عیادت، گفت نفرینت میکنم، تو خود کتابهای صحاحشون اومده. خب یه راه که بیشتر نمونه، بگه امام زمانش امیرالمومنینه. پس اگر حضرت زهرا امام زمانش امیرالمومنین باشه، پس اینان ببخشید چه غلطی میکردن، کجا بودن؟ بودن نشستن بر مسند خلافت و خودشون رو امام و خلیفه معرفی کرد. نهایتا میخوام بگم ببینید استدلال نباید خیلی سخت باشه. مورد بعدی، تبلیغ با سوال و جواب. شما وقتی که شروع میکنی به یه کار تبلیغی، و یه سوال من بپرسم از شما، میپرسی و جواب منو بده، شما یه سوال بپرس. این بعضی وقتا تو سوال و جواب انجام دادن مطلب قشنگ جا میفته. در بحث تبلیغ مقایسه ای و اون این هم که یعنی وقتی درباره اثبات قدیر صحبت میکنیم، آن را با حالت نبود آن یا با راه مخالف آن یعنی سقیفه مقایسه میکنیم. راه مستقیم قدیر راه غیر مستقیم یعنی سقیفه. من میخوام قدیر رو جا بیندازم از آز تبلیغی، میگم ببین ما امیرالمومنین امام قدیره، اینها هم اعتقاد دارن که بله ابوبکر خلیفه شون هست. خیلی خوب، این امیرالمومنین ما خدا در وصفش اینا رو گفته، پیامبر اینا رو گفته، این اوصاف رو داره، از لحاظ علمی اینه، اسمت اینه. حالا نگاه کنه این چه خصوصیاتی داره، این مقایسه راه قدیر راه سقیفه، این مقایسه ای عمل کردن مطلب رو جا می اندازه برای مخاطب. تبلیغ با بیان اسوه و الگو. وقتی شما باز مثل قبلی شما بیایید اسوه های قدیر رو، ائمه قدیر تا به امام زمان رو بر مردم بگید، امروز در دنیا باور کنید رفقا، این که عرض میکنم دقیقه، امروز در دنیا امام زمانتون رو نمیشناسند، امروز دنیا حضرت زهراتون هم نمیشناسند. سید و شهدای پرچمش رفته اون طرف ها، اما شما نگاه کنید معارف امیرالمومنین، حکومت 4 ساله امیرالمومنین و معارف رضوی، اینها رفته باشه مردم اطلاع داشته باشن که یه همچی کسایی خصوصیات دارن، نمیدونن به واقع نمیشناسن. چه هنر تبلیغی داشته، من نمیخوام رد کنم و یه باریکلا میگم که ذهنتون خراب نشه یه وقت، یا هر کس صدا ما رو میشنه، ما میگم باریکلا به اون فوتبالیستی که تونسته گروهی که باهاش بودن تصویرش رو تو اتاق خواب بچه من بگذاره، آفرین به اون بازیگر سینمای هالیوودی، آفرین بهش میگم که تونسته تصویر بازیگرش توی فیلم ها رو بالا سر تخت پسر من یا دختر من قرار داده باشه، یا آفرین داره دیگه. ما برمیداریم چوب، برمیداریم چوب حراج، وای وای وای. خب عزیزم کم فکر کن چرا رسیده این تو خونه من. من تو قصه محصولات عرض کردم مفصل و بحثش رو با هم کردیم، گفتم ما اسلام محصولی داره به نام امیرالمومنین، اسلام محصولی داره به نام امام رضا، اسلام محصولی داره، همش که محصولش قرآن نیست که، محصول اسلام امروز حضرت رضا علیه السلامه. ما تونستیم محصول رو، اسمشو، نه تصویر رو، نه معارفشو، فقط اسم امام رضا رو یه تابلو کنید تو خونه یهودی؟ نه. تو خونه مسیحی؟ نه. تو خونه زرتشتی؟ نه. اما اون یهودی یا امریکایی یا نمیدونم اروپایی برمیداره محصولشو میاره تو خونه، که نه تو اتاق من، نه میاره توی جیب من، توی بغل من، همین گوشی که تو بغل من اسمش نوشته فلان محصول. یا آقا نیاز داریم دیگه چیکار کنیم، برندش هم خوبه، خریدم دستش هم درد نکنه خوبه. به خدا شما امیرالمومنین رو به عالم معرفی نکردید که بهتون بگن دستتون در نکنه، که چنین آقایی رو به ما معرفی کردی. این دغدغه مهندسی تبلیغه، این دغدغه قدیره که فلیبلغش اجرا نشده، ما با این سر کار داریم. بذار ببینید چقدر کار سنگینه. بعض وقتا ما با معرفی چی بگید اسوه و الگوهای قدیر میتونیم بعضی ها را عاشق کنیم، با اونا صحبت کنیم، بگیم خیلی خوب یکی تو معرفی کن، یکی من معرفی میکنم، تو کیا داری معرفی کنی تو دنیا عاشقشی؟ میگه من فلان بازیکن، فلان سینماگر، فلان سیاستگزار، هر که معرفی کردی از خصوصیاتش بگو من عاشقش میشم، دوستش هم دارم. آفرین، نباید رد کنی ها. بعضی ها تایی چرا شروع میکنه از عشقش، از اون اصفهش با ما حرف بزنه، سریع تخریب. نه بذار بگه، وقتی میگه بگو خیلی خوب من اینو قبول کردم، اما توی اشل کوچیک خوبه، اما یه اشل بزرگ، یک شخصیت بزرگ بهت معرفی میکنم که اصلا دست به دهان بمونی، متحیر بشی، ای عجب همچه کسی اصلا به دنیا اومده، اصلا همچه کسی توی این دنیا زندگی کرده. بله زندگی کرده، پس کو معارفش. مورد بعد تبلیغ با آمادگیه، که وقتی من میخوام بحث تنوع در تبلیغ رو رعایت کنم باید پیش زمینه برایش بچینم، این ذهنشو آماده کنم، هر کاری همین داره من حالا شاید درست نیست بگم یا نه، اما خب یکی از عزیزان بزرگوار ما از اساتید ما سال 70 تو بحث شهرسازی در دانشگاه به ما یک مثالی زد در بحث تبلیغ. البته دو تا نکته مهم رو من یادگاری ازشون دارم. یه نکته مهمی که ایشون به ما اونجا مطرح کرد این بود که عزیزان، گفت اگر اگر 1000 تومان داری 900 و مثلا 50 تومنش خرج تبلیغ کن، 50 تومنش سرمایه گذاری ساخت کن، ساخت محصول دوم، یعنی 95% هزینه کن برای تبلیغ محصوله. خیلی حرف بزرگ، من خودم نمیفهمیدم، الانم به خودمو نمیفهمیم. یعنی اگر کسی میخواد جلسه بگیره بگه آقا 5 میلیون 100 میلیون تومن میخوام یه کار تبلیغی بکنیم و یک حرکتی انجام بدیم، باید خیلی هزینه کنی که بتونی این صدا تو و این مطلب تو به دیگران خوب برسونی. یکی این مطلب ایشون میگو، یکی هم در بحث تبلیغ با آمادگی که من عرض میکنم یادگاری، چون میگفتن زمانهای قدیم که وقتی میخواستن همین پپسی یا نمیدونم نوشابه که این روزا واقعا همون محصوله که عرض میکنم، من مخالف نیستم، اما بعضی چیزها رو که میبینم بعضی ها موفقن، ما تو کارمون موفق نیستیم، به خدا هم بدنم به لرزه میفته، هم ناراحت میشم. نه بخوام حسادت کنم نسبت به کار، بخوام بگم بابا ما چی داریم نتونستیم، ما چرا نمیتونیم. 60 سال قبل 50 سال قبل وقتی میخواستن نوشابه رو تو کشور ما بیارن، ایشون هم که 60 سال قبل میگفتن یه تابلوهایی گذاشتن سمت شهر تهران و یک شیشه کشیدن، یه شیشه خالی کشیدن، یکی دو ماه رو تابلوها این شیشه بود، هیچی توش نبود، هر کی رد میشد یه پیزمینه ذهنی میشد براش. بار اول رد میشد، چی هست بابا بلمون کن، بار دوم رد میشد، بار سوم رد میشد، تا یه چند وقت که رد میشد هی کنجکاوش این سؤاله میمد تو ذهنش، راستی چرا این خالیه؟ 3 ماه که میگذشت تابلوها رو عوض کردن، برداشتن این تابلو رو پرش کردن به رنگ مثلا سیاه یا زرد، حالا هرچی بود، بعد هیچی دیگه باز ننوشتن. باز دفعه اول شیشه پر شد، رد می شدن. یک با که رد می شدن دوره سال این چیه؟ اسمش چیه؟ مثلا به قول ما امروز این شوینده است، دستمونو باید بشوریم، نمیدونم شامپوه، به قول ما چی اخه این؟ سوال، دوره ایجاد سوال. تا مرحله سوم خواستن اسمش رو زیرش بنویسن، برای نوشتن اسمش هم 3 مرحله، مثلا اگه پپسی بود یه پی گذاشتن زیرش، یه پی گذاشتن تمام، دوباره یه پی گذاشتن، دوباره یه سین گذاشتن، بعد یه گذاشتن. حالا ببین یه آمادگی اینطور 6-7 ماه هزینه کردن که وقتی که تا این چی شد، این اسمش که پپسیه مثلا، اینم که انگار شیشش این شکلیه، اینم هست، بعد نوشتن نوشابه یعنی خوردنیه، بعدی 6 ماه تا که همه فهمیدن خوردنیه، بعد نیست ببینیم چیه، ببینیم چیه، کنجکاو شده. 50-60 سال قبل اینطوری شروع شد که امروز سر سفره‌های ما، در سبد کالای ما، اصلا غذا میخوره میگه یه حالی هم تا نوشابه روش نخورم، اصلا یه نمیبینه که چلو کباب دارم یا نه، تا اون شیشه نوشابه میاد گاه نوشابه هم هست، یعنی به عشق نوشابهش کباب رو میخوره. پس ببینید آمادگی تو بحث تبلیغات هم هست، بحث رای گیری، نمیدونم انتخابات، همتون دیدید یک سال من یادمه و شما هم یادتون میاد، شاید بگیم آقا موقع که آری و نه بود خیلی یهو اعلام کردن همه رفتن پا صندوق تمام شد. بعد چند سال که میگذره خب یه مقدار ریزش داره، بعضیا خیلی خوششون میاد خوششون نمیاد، حالا دوباره باید انتخابات بشه، میشه گفت سه رو قبل بنا سه رو دیگه میخوام انتخابات داشته باشین؟ نه اشتباهه. میگن بذار 5 رو قبل بشین جلسه بگیریم بعد تبلیغات کنیم بگیم 5 رو دیگه چیه؟ انتخابات. دوره بعدی که میگذارین که نه کمه، مردم باید آمادگی پیدا کنن، باید 5 تبدیل بشه به 10، 10 تبدیل بشه به 20 روز قبل، 20 تبدیل بشه 1 ماه، 3 ماه، 6 ماه. یه موقع به خاطر اینکه مردم آمادگی داشته باشن تار سال، یعنی از همون انتخابات میشه شروع میشه به کار کردن برای 4 سال بعد. اشتباس آقا من میگم خوبه، بالاخره هر کسی باید ترفند خودش رو بلد باشه، ترفند تبلیغیش. من و شما نباید، دقت کنید، نباید جز سیاست‌های منفیه. میگیم بعدا، حالا من اینجا تو پرانتز عرض کنم، نباید نباید بگم، نباید قدیر را به روز قدیر ببینیم. قدیر تمام میشود باید پیش زمینه ذهنی برای مخاطبت بگذاری تا قدیره سال آینده. حالا عاشورا گذشت، عاشورا رو زمینه ای کن برای مقدمات ذهنی شخص برای قدیر. عاشورا گذشت، اربعین اومد، اربعین رو مقدمه و بستری کن برای آمادگی ذهنی مردم. فاطمیه که گذشت، فاطمیه رو همینطور، نیمه شعبان همینطور. مردم رو رها نکن تا 5 رو به قدیر. بگو میخوام براتون قدیر بگم، کلاس بذارم، اطعام بدین، جلسه بگیریم، پاشیم کار کنیم، دیگه نمیتونی بیدارش کنی. مورد بعد تبلیغ احساسی، که خب معمولا دیدید، تجربه کردید که اگر سخنتون همراه با احساسات باشه عاطفه ها رو برانگیزید. فاطمیه یک برانگیخته شدن عاطفه های شیعه است راجع به این مطلب. چرا امام قدیر ما را دستشو بستید؟ چرا مدافع و شیعه این امام رو کشتید؟ احساسات دیگه. خب میخوام جبران کنم، خب پاشو شمشیر برده برو بجنگ. میگه نه 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 نه، صبر کن صبر کن، همینجا وایسا. خب میگه چیکار کنه؟ هیچ کاری نکن، فقط از حالا تلافیشو کجا در بیار؟ بگو تلافیشو کجا در بیار؟ قدیر. وقتی گفتن بین در و دیوار اون ضربه وارد شد و اون سیلی رو حضرت زهرا خورد، خیلی گریه کردی و ناراحت شدی. حالا چیکار کنم؟ خواهی تلافی کنیم، خواهی چیکار کنیم؟ هیچ کار نمیتونه بکنه، گریهات کردی. تلافیش چیه؟ تلافیش کجا؟ قدیر. روزای عاشورا تلافیش قدیر، روزای فاطمیه تلافیش قدیر، نیمه شعبان که دلت میسوزه، قربت امام زمان، ولادت حضرت، عجب آقا کجا هستید؟ کاش که میمدید. 12 وصی پیغمبر ما هستی، عجل ولی کل فج. خب حالا آقا نیمده چیکار کنم؟ تلافیش قدیر. تبلیغ با انتخاب شعار خیلی عالیه. اینا که عرض میکنم اینا چکیده های کارهای کلی تو دنیا برای یک سری حرکت های تبلیغی. خیلی روش فکر کنید و کار کنید. ببینید بعض وقتا یه شعار، یه حرف، یک جمله جوری تو دل مخاطب مینشینه که بعد اون کار تبلیغ شما رو با خودش میکشه. گرفتید میخوام چی بگم؟ گاهی یک شعار تبلیغی آنچنان قدرت داره که میتواند کلی محتوا رو دنبال خودش بکشه برای مخاطب و میلیون ها نفر را بگم یک شعار. بله یک شعار بگم. آقا آزادی. چی گفتم؟
آزادی.
آقا آزادی، آزادی یه شعاره ها، اما ببین پشت این آزادی چقدر محتوا رو دنبال خودش میکشه. نه تنها محتوا میکشه و بار داره، بلکه چقدر مخاطب رو میخکوب میکنه. همین یک کلمه. بعض وقتا انتخاب شعار دست کم نگیرید برای کاراتون ها. مثلا فرض ما یه دوره بحث کارای تبلیغمون گفتیم آقا دوره تربیت مبلغ، یه شعار بود. بلدش میکردیم این طرف و طرف. یه موقع میگفتیم آقا دوره مهندسیه تبلیغ قدیم. خب این که با اون خیلی فرق نمیکنه که آخرش تدریس آخرش، اما یک حرفیه که الان مخاطب که چیخ چه خبره؟ اگه بگی فقط بگی قدیر، میگه قدیر که شنیدیم، قدیر قدیر، خب تکراری میشه براش به ظاهر. چیکار میتونی بکنی شعار تولید کنی که اگر بولدش کردی این طرف اون طرف گفتی، هم محتوا پشت این مطلب تزریق میشه به مخاطبه، هم تعداد زیادی رو جذب میکنی. نهمین مورد، تبلیغ با نام اهل بیت علیهم السلام. متاسفیم از این که خدای ناخواسته در جامعه تشیع به نام اهل بیت کاری صورت بگیره که بر ضد اهل بیت میوه بده. یعنی نمیدونم این چه واقعا ترفندیه که اگر کسی خدای ناخواسته از این طرف، چون این جواب میده ها، این ترفند جواب میده، هنوزم جواب میده، که اگر کسی بیا تابلو اهل بیت رو بلند کنه پشت تابلوی اهل بیت هر کاری دلش میخواد بکنه. چرا؟ مردم نام امام زمان رو دوست دارن، هنوزم دوست دارن، نام امام حسین رو دوست دارن، نام امیرالمومنین رو دوست دارن. میگم این کار دشمنا و کسایی که به ظاهر شیعه، به ظاهر فلان، یه تابلو به نام اهل بیت یه وقت بلند میکنه تا نگاه میکنی هیچی توش نیست، همش تبلیغ شخص، تبلیغ نمیدونم سیاست، ریاست، خوردن. اما شما میخوای چیکار کنی؟ میخوای تبلیغ قدیر رو بگی، با تنوع هم بگی. خب باریکلا، حالا که میخوای قدیر رو بگی با تنوع بگی، تابلو امام زمان رو بلند کن، پشت تابلو امام زمان بگو این آقا رو میشناسید، غریبه، مظلومه، حقش احقاق نشده، یار میخواد، یارگیری باید براش بکنی. اینا رو میگی، طرف گوش میده، به دلش میشینه، بگو راستیاتش من بودم برای قدیر یار بگیرم. شما میای؟ شما میای؟ نمیرسی روزی یک ساعت میای؟ نمیرسی هفته ای دو ساعت میای؟ میگه بله میام، به نام امام زمان، به نام سید الشهدا علیه السلام، به نام امام رضا علیه السلام. توجه فرمود، تبلیغ تکراری این دیگه چیه؟ خوب دقت کنیم. مورد دهم، صفحه 104، تبلیغ تکراری چیه؟ راستی من میخوام تبلیغ کنم، خب تکراریش دیگه چیه؟ برگردیم به نماز. جوابشو اینه، شما بلند میشید صبح دو رکعت نماز میخونی، فردام دو رکعت میخونی، پس فردام دو رکعت میخونی. خب آقا یه سیر سعودی یا نزولی درست کن. میگه شما نمیدونید، خدا گفته این دو رکعت رو بخون. آخه این دو رکعتی که خوندم گفتم اهدنا الصراط المستقیم، خب بازم رکعت دوم گفتم، بازم ظهر دو مرتبه گفتم، عصر دو مرتبه گفتم، بابا شبم که گفتیم دو مرتبه، مغرب عشام گفتیم، ده مرتبه گفتیم. این تکرار نیست؟ کس باور نیست؟ یه حس بهتون دست نمیده؟ میگو نه نمیدونی، چون خدا جعل کرده، وضع کرده به لسان نبیش صلوات خدا بر او و خاندانش اینو مطرح کرده. اینو بهش نمیشه بگفت تکرار. لذا وقتی میبینید بعض وقتا ببینید یک چیزی تکرارش باعث میشه من و شما غافل نشیم، نه تنها بین خانواده و تو جامعه، اشکالی نداره، این تکرار باعث میشه که از ذهنها نرود. یا بعض وقتا تو بیان، امروز من برای شما یه مطلبی رو گفتم باریکل، حالا بگم فلان دو مرتبه اینو متوجه شدی میخوام بگم، یه گفتیم، میگم من گفتم اما تو خوب نشنیدی، خدایی نکرده چرت میزدی، بخاطر همین دو مرتبه دارم میگم. میگه ها راست میگو، میگفتی برا من داشتم با بغل دستیم حرف میزدم، پس برا همین تکرار میکنی؟ میگم بله. عزیزان بزرگوار، قدیر را برا مردم میگید، چقدر مطمئنی که اون لحظه که گفتی کاملا دریافت کرد؟ چقدر مطمئنی؟ میگه خب پس یه بار دیگه میگم، دو بار دیگه میگم. پس بعضی از تکرارها اشکالی نداره. مطلب چهارم، اجرای تنوع، یعنی از اون مطلب ده مورد خارج شدیم، اومدیم بحث اجرای تنوع در ادبیات اقوام و ملیت ها، که خب قرآن کریم بیان میکنه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لتبین لهم، سوره ابراهیم آیه 4، خیلی حرفه برای ما که به انبیاش بیان میکنه که نسبت به حال مخاطبت، ادبیات مخاطبت، با اونا با همون زبان صحبت کن. که خب میدونیم امام شأنی داره که میتواند معصوم علیه السلام که به هر زبان، هر قوم و هر لهجه ای سخن بگه، که حالا این مطلب هم در فضائل اهل بیت اینه که ماها بناس قدیر را تا فقط ایران، یکمون طرفتر کشورهای اطراف، یا نه اصلا از قاره آسیا برو بیرون، یا نه دیگه نمیتونیم بریم، نباید بریم، نه برو. حالا که ملیت ها دو تا مطلب هست، یکی فهم مخاطبه، یکی نحوه تفهیم بهشونه. هر اقلیمی، هر ملیتی یک جور میفهمه و یک جور بهش تفهیم میشه، یک سری ریزکاری ها داره. مثل کشورهای عربی هست، یه ریزکاری لهجه دارن. این کشور عربی، بابا عربی میگن ما بعضی از این حرفا اینا نمیفهمیم، میگن اینا لهجه های خاصشونه. مثل خود ایران ما، اصفهانی ها، نمیدونم یزدی ها و جاهای مختلف، مشهدی ها، هر کدوم یه جور صحبت کنن، بعض وقتا اون نمیگه چی میگفتی، این کلمه معنایش چی شد. توجه فرمودید؟ حالا ببینید، بنده اگر باید تبلیغ بکنم که وظیفه منه، تو اقلیم های مختلف، در ملیت های مختلف، باید این دو تا نکته رو بدونم. همه مسائلی که در فهم و تفهیم یک ملت دخیله رو باید بدونم، برم مطالعه کنم این کشور و این قاره و این جغرافیا اصلا اینا شیوه شون چیه، بعد طبق اون بتونم یک ساختار جنبندی قشنگی رو درست کنم براشون قدیر. آخرین موردم بگم، دقایق آخر سخن من، انشالله هستیم خدمت شما در جلسه آینده با هفتمین سیاست در بحث مراعات شرایط مختلف. این مطلب هم یکی دو دقیقه گوش بدید و انشالله سخن ما تمام. در بحث تبلیغ غیر عادی برای قدیر، همتون این مطلب رو به وضوح درک کردید. یه کار متفاوتی در قدیر آقا جون صورت گرفت. کار متفاوت، یه دونش رو عرض میکنم. چی بود؟ پیغمبر برداشت همه رو از تو شهر آورد بیرون تو بیابون. نه سایبون داره، نه زیرانداز داره، نه نزدیک به نمیدونم هایپره، نه نزدیک به نمیدونم رستورانه، هیچ چی نداره اونجا. چی داره؟ تا آورد یه منطقه یه 5 تا درخت داشت که پیامبرم اونو به عنوان منبر درست کرد، دستور فرمودن عیسی حالا همه تو این بیابون. ویژگی داشت که مردم از گرسنگی یا بی آبی نمیرن ها، ویژگی داشت، اما متفاوت نبود. کعبه به این خوشگلی، همه آشنان با کعبه، مکه یا اصلا مدینه، مدینه تون نبی، اینقدر خطبه خون پیامبر حرف زد. کار باید متفاوت باشه. کار متفاوت تو ذهن یادتون نره. من بعضی از طرحایی که خیلی موفق بوده، من خیلی نگاه میکنم و بعض وقتا میبینم، نگاه میکنم این یه تفاوتی درش قرار میده، وقت بعد مخاطب نه از همه رو یکسان دیده، به این که میرسه زوم میکنه، یعنی ذهنش قفل میکنه روی این تابلو، روی این بنر، روی این مطلب، روی این نوع تبلیغ، روی این طراحی. سعی کنید کارتون رو همینطور انجام بدید، یه تفاوتی، یه المانش حتی فرق کنه، یه جزءش فرق کنه، باور کنید همون جزء که فرق میکنه اون مخاطبه رو گیر میاندازه. اما اگر روی مسئله بحث تبلیغ غیر عادی خلاصه دقت نکنیم و ازش ردشیم، مشکل میرسه. به محضر حضرت زهرا صلوات میفرستیم.
اللهم صل علی